رو بوی گل گرفت. وجودش کوهی از الماس بود، دامن پاکیزش گهواره‌ای چون یاس بود.
رحمان رحیم، آنقدر بخشیدی که دستانت بخشندگی را هم هوایی کرد، ثروت به پاهای تو افتاد و از تو غرورش را گدایی کرد. من هم کنار آسمان بودم وقتی نماز نور را خواندی، در روزهای غربت و سختی مردان پای عشق خود ماندی. با تو کسی دیگر نمی گوید مردانگی در سیرت زن نیست، با تو کسی دیگر نمی گوید مردانگی در سیرت زن نیست. مردانگی ها را نشان دادی، مردانگی تنها به گفتن نیست. السلام علیک یا خدیجه الکبرا، السلام علیک یا زوجت سید المرسلین، سلام بر تو بانو، سلام که عشق رحمت للعالمینی، سلام به تو که به دنیای ما یک زهرای اطهر دادی. امروز از شما خواهیم گفت و از شما خواهیم شنید.
السلام علیکم رسول الله، السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء، السلام عليك يا أم الأئمة الطاهرين، السلام عليك يا السلام عليك يا من سلم عليها جبرائيل، السلام ورحمة الله وبركاته.
یک قرار عاشقانه، یک قرار عالمانه، زیر خیمه ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، در کنار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه. و حالا شما دعوتید به این گفتگو با چهره های ناماشنا، حاج آقای حسینی قمی، جناب آقای دکتر رفی و حاج آقای فرحزاد عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از کنار مسجد شریف فاطمه معصومه سلام الله علیها عرض سلام دارم. نایب الوزیر هستیم.
سلامت باشید.
ان شاء الله که موفق باشید.
سلامت باشید. خوشحال شدیم. حاج آقای حسینی قمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم. نایب الوزیر همه عزیزان هستیم.
سلامت باشید. خیلی ممنون و متشکرم. حاج آقای فرحزاد خیلی خوش آمدید. خوشحالم البته ما مهمان شما هستیم و مهمان حضرت معصومه سلام الله علیه.
بنده هم خدمت شما و خدمت همکاران عزیزم که افتخار میکنم حاج آقای حسینی، حاج آقای رفیع عزیز، عرض سلام داریم خدمت همه عزیزان و نائب الوزیر همه عزیزان هستیم در جوار حضرت فاطمه معصومه ولی نعمتمون. امیدواریم که همه عزیزان یک قدم خیلی خوبی در راه این بانو مادرمون ام المؤمنین حضرت خدیجه داشته باشند و توفیقاتشون رو دفسون باشه
انشاءالله. خیلی خوب، امروز میخواییم راجع به شخصیت با عظمت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها صحبت بکنیم.
خدیجه مادر همه بی بی خدیجه مادر بزرگ آقام حسین.
اگر اجازه بدید از حاج آقای حسینی قمی شروع بکنیم، از سادات جلیل القدر که ارادت ویژه‌ای هم خدمتشون داریم. حاج آقای حسینی بفرمایید، شنیدن از حضرت خدیجه سلام الله علیها از زبان شما لطف دیگه ای داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته من با اجازه سروران عزیز خودم حاج آقای رفیعی و حاج آقای فرهزاد هم فرمودید شروع میکنم. به نظرم اگر با این نگاه به شخصیت حضرت خدیجه سلام الله علیها نگاه کنیم، نگاه خوبی هست و اونی که حضرت دو دسته فضائل و کمالات داشتن. یه دسته فضائل و کمالات اکتسابی، چیزایی که خودشون به دست آوردن. یه دسته تفضلیه که خداوند بهشون عنایت کردن. من از اون دسته اکتسابی ها شروع میکنم. من تقریبا 12 مورد رو یادداشت کردم، به هر مقداری که برسم با اجازه عزیزان خودم سروران خودم عرض میکنم. مسئله اول ایمانه، ایمانی که این بانوی بزرگوار اون هم در درجه بالای از ایمان. یه تعبیر امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه دارن، خطبه 192 میفرمایند: در زمانی لم یجمع بیت واحد یوم اذن فی الاسلام غیر رسول الله و خدیجه و انا ثالثهما. خانه ای در اسلام نبود جز خانه رسول الله، پیامبر بود و خدیجه و من سومی این خانه بود.
بح بح.
این بالاترین درجه سبقت در ایمان. از سابقون از سابقون اولایکل
مقربون.
دوم ایثار خدیجه کبرا سلام الله علیها، این عبارتی که در اعمالی شیخ طوسی هست. پیامبر فرمود: ما نفعنی مالون، هیچ ثروتی هیچ مالی برای من نافع نبود به اندازه‌ای که اموال خدیجه کبرا سلام الله علیها سود داشت. در یه روایتی باز شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل میکند: و کانت اکثر قریش مالا، بعض مالیشون هم در اون زمان در میان قریش از همه بیشتر بود. جالبه در همین روایت هست که پیامبر از این ثروت کجا هزینه کردن. چند مورد رو نام میبرن: یفک من مالها الغارم، بدهکارها رو نجات میدادن، کسی گرفتار بود، اسیر بود، کسی در راه مانده بود، جا مانده بود، فقرا رو، بیچاره ها رو. اینو من مخصوصا اشاره کردم تصور نشود که این ثروت، چون آخه دیدید بعضی ها میگن اموال از خدیجه سلام الله علیها رمز پیروزی بود به این معنا که مثلا پیامبر رشوه میدادن معاذ الله، نه، برای رفع گرفتاری ها، فقرا، بیچاره ها، کسایی که به دست دشمنان اسیر میشدن. سوم مشاور پیامبر بود. این عبارت در تذکرت الخواص میدانید ابن جوزی از علمای اهل سنت می نویسد: کان رسول الله یود دوها، پیامبر خدیجه کبرا رو دوست داشتن، یحترمها، احترام می گذاشتن. خیلی عجیبه. و یشاورها فی امورهی کل، در تمام امور پیامبر با خدیجه کبرا سلام الله علیها مشورت می کردن. این گزارش یک عالم اهل سنت راجبه عقل و درایت و فکر و آینده نگری و اندیشه این بانوی با عظمت. در همین عبارت تذکرت الخواص از کانت وزیرت و صدق، دستیار پیامبر بود، مایه آرامش پیامبر بود. کان رسول الله یسکن و الیها، ما خیلی داریم به عجله اینا رو
میگیم،
یه دونه از اینا
هر کدومش دفتر
عظمت این بانو کافی. پیامبری که خودش آرام بخش قلب همه عالم هست، یه بانوی با عظمتی درباره این بانو گفته شود کان رسول الله یسکن الیها، آرامش پیامبرین. طهارتشون، باز این عبارت در تاریخ دمشق جناب علی مستحضر هستید که ابن عساکر از علمای بزرگ اهل سنت وقتی میرسه به شخصیت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها می نویسد: کان تدعا فی الجاهلیه، قبل از اسلام این بانو شهرت داشتن، به طاهره لشدت افافها. در زیارت ائمه علیهم السلام میخوانیم اشهد انک، میخوایم به سید الشهدا سلام بدیم، به امام مجتبی، به امام زمان، به ائمه، اشهد انک طهرون، طاهرون مطهرون من طهرن طاهرن مطهرن. من همینجا بگم چون بنابر نقلی وفات از ابو طالب سلام الله علیه هم در ماه مبارک رمضان هست، در سوم رمضان طبق بعد، این عبارت رو در عظمت از ابو طالب هم ما میتونیم استفاده کنیم. وقتی ما به امام زمان، به امام رضا، به ائمه علیهم السلام اینجوری قسم، به خود امیر مؤمنان اشهد انک طاهرون طهرون مطهر من طاهرن تو، یعنی تو از شخصیت با عظمتی مثل از ابو طالب سلام، که همین جمله دیدم بعضی از بزرگانم اشاره کردن، برای ایمان از ابو طالب سلام الله علیه کفایت میکنند. من یکی دو مورد دیگر رو به تعجیل بگم که از سروران عزیز خودم استفاده کنیم. مورد هشتم، من دیگه شماره ها رو به عجله عرض کردم، فکر اقتصادی و مدیریت اقتصادی این بانوی با عظمتی. در اون زمانی که رباخاری میدانید کار عمده مردم بوده، قرآن که نازل شد لا تأکل ربا اضعافاً مضاعفاً، بابا ربا چند برابر دیگه نخورید، یعنی رباخاری اونم چند برابر اضعافاً مضاعفاً کار جاهلیت بوده. ولی این بانوی با عظمت به جای اینکه سراغ معاذلا رباخاری برن، این کار تجارتی که فراوان شنیدیم اموالشون رو در راه تجارت استفاده میکردن. باز معیار دیگری که برای از همه اینا اکتسابی هست، من هنوز راجع به تفضلی ها وارد نشدم. ببینید این جمله‌ای که معروف، این نشانه عقل و خرد و اندیشه این بانوی با، خواهش میکنن مخصوصا بانوان بزرگوار ما توجه کنن. این عبارت در کشف القمه محقق اربلی هست، وقتی پیشنهاد ازدواج میده خدیجه، خودشون پیشنهاد ازدواج میدن به خاتم النبیین، این تعبیر از این بانوی با، یبنعم پسر عمو جان قد رقب تو فیک، چرا مایلم با شما ازدواج کنم. معیارهای ازدواج اینه، پنج تا معیار بیان کردن. یک، لقرابت که منی، شرف که فی قوم که، امانت که اندهم، حسن خلق که، صدق حدیث که. به خاطر امانت دارید، به خاطر اخلاقت، به خاطر صداقتت، به خاطر شرافتت. یعنی اگر یک بانوی مسلمان بخواد الگوی معیاری ازدواج رو از خدیجه کبری سلام الله علیها یاد بگیره، اینا معیارهای ازدواجه. و جمله آخری که عرض میکنم، مادری بود برای امیر مؤمنان سلام الله علیه. باز در همین خطبه 192 عزیزان ملاحظه کردن، امیر مؤمنان میفرمان من در خانه پیامبر بزرگ شدم، کان رسول الله یمزق الشیء ثم یلقمنی، این خطبه 192، یمزق الشیء ثم یلقمنی. من تو خانه پیامبر بودم، یه بچه مثلا 5 ماهه 6، از اون زمان پیامبر غذا میجویدن دهان من، میدونید بچه اگر یک سالش بشه دیگه دندان داره، غذا دهان، و از طفل چند ماهه بوده امیر، در خانه پیامبر بوده. تو همین سالها اگر پیامبر پدری کردن برای امیر مؤمنان سلام الله علیه، حضرت خدیجه هم در
مادری کردن.
و چه افتخاری از این بالاتر، تنها زنی که نسل پیامبر از این بانوی با عظمت، الان ما همینجا به این بانوی با عظمت از حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیه وقتی میخوایم سلام بکنیم، السلام علیک، اولین جمله السلام علیک یا بنت رسول الله، دومین جمله السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، نمیدونم حکمتش چیه، عزیزان و سروران من به فرمان استفاده میکنیم، اول میگیم السلام علیک یا بنت رسول الله، دو السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، سه میگیم السلام علیک یا بنت امیرالمومنین. در عظمت فاطمه معصومه سلام علیکم هم سلام کنیم، اول میگیم بنت فاطمه و خدیجه، که این افتخار برای همه ائمه تا امام زمان ارواح و نافده ادامه داره. من بازم عذرخواهی میکنم.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم. داریم راجع به شخصیت حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها صحبت میکنیم. گفت کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. هر چقدر بگیم کم گفتیم. حالا شنیدن صحبت های حاج دکتر رفیعی عزیزمون هم ان شاء الله مکمل بحث حاجای حسینی خواهند بود و این سیر رو با هم در جوار حضرت فاطمه معصومه ادامه خواهیم داد. خدمت شما هستم آقای دکتر، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از جناب عالی و دوستانی که این برنامه رو ترتیب دادید. سرور بسیار گرامی و عزیزمون جناب آقای حسینی قمی تقریبا سرفصل ها رو کامل و جامع بیان کردند. من نکته ای که در تکمیل عرض میکنم، ببینید یکی از مشکلاتی که ما تو جامعه هم گذشته هم امروز داریم، تن دادن به اخلاق غلطی است که بر جامعه حاکمه، کثرت گرایی، همینه که میگیم خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت
شو. بله،
همه این طورند، همه بد حجاب شدن، مثلا گاهی تو جامعه همه دارن این کارو انجام میدن. یکی از در واقع شاخصه های زندگی حضرت خدیجه شکستن این فرهنگ غلط حاکم بر جامعه جاهلیت. قرآن کریم 4 بار کلمه جاهلیت رو به کار برده با پسوند تبرج. تبرج یعنی همون در واقع خود رو آشکار کردن، که زنها خودشون رو آشکار میکردن، حجاب نداشتن، تبرج جاهلیت. یا حکم جاهلیت که یک حکم ناعادلانه‌ای بوده، یا تعبیر زن و گمان جاهلیت که منظور بدگمانی بوده. 4 بار این کلمه تو قرآن کریم آمده. یکی هم حمیت و تعصب جاهلیت. پس تبرج، حکم، زن و حمیت و تعصب
جاهلی.
به تعبیر یکی از عزیزان، در جامعه‌ای که مردم گلوار دنبال بت می‌رفتن، دنبال ربا می‌رفتن، دنبال در واقع خیلی از ضد ارزش‌ها می‌رفتن، یه بانوی این تعصبات غلط رو شکست.
بح
خیلی
بح
حرف است.
بله،
مسئله ساده‌ای نیست. البته پیشینه داره. مثلا آسیه هم در زمان حضرت موسی علیه السلام این سنت و این تعصب غلط رو تو جامعه شکست و ایستاد و خدا همون رو الگو معرفی کرد، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه. یا زنان دیگری که قرآن از اونها نام میبره، این بانوی بزرگوار که جزو اولین هاست تو چند زمینه، اشاره کردن اول کسی که ایمان آورده، اول همسر پیامبر، کسی که بیشترین زندگی رو با پیامبر داشته، کسی که در واقع نخستین ایثارگر از نظر اموال و زندگی به پای پیامبره. و لذا من با جرأت این جمله رو بگم، احدی از همسران پیامبر، با اینکه میدونی بعضی همسران پیامبر شأنشون خیلی بالاست، مثل حضرت ام سلمه هم داره پیغمبر اکرم گاهی با او مشورت میکرد، مثل در صلح حدیبیه، مانند ام سلمه علیها السلام که امام حسین ایشون رو مادر خطاب میکرد، اما احدی به پای خدیجه کبرا سلام الله علیها نمیرسه. با اینکه بارها من این جمله رو گفتم و تقریبا این جمله دیگه علم شد توی کشور، 3 مرتبه در ملاقاتی که با رهبر انقلاب داشتیم فرمودن خدیجه کبرا مظلوم است، حقا مظلوم است، حقیقتا مظلوم است. و تعبیر ایشون این بود که وقتی قرآن می‌فرماید کسایی که قبل از فتح مکه جهاد کردند و انفاق کردند با کسانی که بعد از فتح مکه جهاد و انفاق کردند مساوی نیست، وقت کسی که قبل از اسلام به پای پیامبر ایستاده میتونه مساوی باشه با کسانی که بعد از اسلام و بعد از بعثت پیامبر بودن؟ اصلا قابل مقایسه نیست. و این نکته بسیار اساسی است در زندگی خدیجه کبرا سلام الله علیها. و نکته ای که حاج آقای حسینی اشاره فرمودن و به واسطه ضیق وقت رد شدن، این مشاهده نور نبوت در پیامبره. چه ساده ای نیست. خیلی از آدم ها تا 4 سال 5 سال آدم خوبا ها، یعنی اونایی که دیگه خیلی حالا کلاسشون بالا بود،
بله،
زود اسلام آوردن، بازم 4-5 سال مثلا
زمان برد. بله،
شما بلا فاصله بدون تردید این تشخیص رو در پیامبر بدید، این درایت، اون بصیرت. و لذا من اگر بخواهم یک عنوانی برای خدیجه کبرا از قرآن در واقع در میان ده ها عنوان انتخاب کنم، ایشون جزو اولل البابه. اما یذکر الا اولل الباب. اولل البابی که تو قرآن حدود 16 آیه آمده و خدا خیلی جاها، من بارها گفتم، بار معنایی این کلمه خیلی بالاست. و اولل الباب زن و مردم نداره دیگه، من عمل صالحا من ذکر او انثا و او مؤمن فلنحین و حیاتا طیبه.
به 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 به، خیلی خوب، همراه شما هستیم و در کنار شما، متشکرم از توجهتون.
دور شدم از این و آن، با خودم آشنا شدم، آینه در حجاز بود، عاشق مصطفی شدم. سرمه نمیبرم به چین، قند و شکر نمیخرم، نقره و زر نخواستم، صاحب کیمیا شدم. بار شتر گذاشتم، وقف تو هرچه داشتم، دانه عشق کاشتم، در قفست رها شدم. با تو جرس به هر نفس، مصرع عاشقانه است، با تو پر از قصیده ام، با تو غزل سرا شدم. ای که ملول گشتمی از نفس فرشته ها، باور من نمی شود، هم نفس خدا شدم. سفره دل برای من باز کنایه‌ای بخوان، حرف بزن که محرم زمزمه هرا شده. تو سید البشر، سیدتون نسا شدم، پشت سرت من و علی قامت عشق بسته ایم، تو همه مقتدا شدی، من همه اقتدا شدم. من به تو دست یا علی دادم از صمیم دل، مرگ جدام کرده است از تو اگر جدا شدم. لحظه آخرین غزل، ترس ندارم از اجل، پیراهن تو در بغل، با تو دوباره ما